الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب دوم که بررسی اقوال بود نسبت به ساخت مجسمه و کشیدن نقاشی، پنج نظریه رو از بین انظار فقها ها مطرح کردیم. خب در مقدمات گفته بودیم دو حکم دیگر هم مورد بحث است. آیا حفظ و نگهداری مجسمه و خرید و فروشش چه حکمی داره؟ خب اینجا هم اختلاف بین فقها، فقط اشاره میکنیم به بررسیشم دیگه خواهیم رسید جای خودش. خب اینجا اون نظریه‌ای که جایز میدونه ساخت مجسمه و کشیدن نقاشی رو، میگه اینا جایز است. خب این نظریه که بلا شبه نگهداری مجسمه و تابلو نقاشی و امثال اینها و خرید و فروشش رو هم نباید مشکل بدانه، چنانچه بعضی قائلینی به این نظریه تصریح میکنن، میگن مجسمه سازی اشکال نداره، بنابراین نگهداریش خرید و فروشش هم هیچ اشکال نداره، کسی هم شغل انتخاب کنه عرض کنم مجسمه سازی یا نقاشی رو هیچ اشکال نداره، چون عمل حرامی درش نیست، ساختش جایز، پس طبق این نظریه دیگه حفظش هم جایز، خرید و فروشش هم جایزه. خب این روشن. اما کسانی که تصویرگری رو حرام میدانند، حالا با هر نگاهی، یا مطلق تصویرگری چه نقاشی چه مجسم سازی، یا اونایی که میگن مجسم سازی حرام است، این قائلین به حرمت این عمل نسبت به نگهداری و خرید و فروش مجسمه ها که ساختش حرامه دو تا نظریه دارن، این توجه بهش مهمه. بعضی از کسانی که میگن ساخت حرام است. میگن خرید و فروشم حرامه. مثلا از قائلین به این نظریه جمعی از قدما هستن، مثل شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید تصریح می کند عمل الاسنان و تماثیل المجسمه و بیعه و ابتیاعه، چون می فرماید جز داد و ستدهای حرام، کارهای حرام، ساخت مجسمه و بیع و ابتیاع اوست، خرید و فروش هم حرامه، حق نداره به خرید و فروش، جز مکاسب و داد و ستدهای حرامه. مرحوم سلار در مراسم باز نسبت به خرید و فروش مثل ساخت می فرماید چنان چه ساخت حرامه، خرید و فروش هم حرام. در بین متأخرین هم ما همین نظریه رو داریم، ولو فتوا نمیده به اهبت وجوبی بعضی از اعلام قوم. ایشون میگه ما به اهبت وجوبی قائلیم، ساخت نگهداری و خرید و فروش مجسمه جایز نیست. پس این یک نظر. اونایی که میگن ساخت حرامه، جمعی میگن خرید و فروشم حرامه، ساختشم حرامه. نظریه دوم، جمعی از فقها بین ساخت از یک طرف، نگهداری و خرید و فروش از طرف دیگه در حکم تفکیک قائلن. میگن ساخت مجسم جایز نیست ولی نگهداریش اشکال نداره، خرید و فروش هم اشکال نداره. جمعی از متأخرین این نظریه رو دارن. یکی از اعلام نجف حفظه الله که دیروز بعضی از استفتاشون اشاره کردیم، در زیر همون استفتا که میگن ساخت مجسمه حرام است، حالا مجسمه زر روح، میفرماید لا بأس بقتناء صور المجسمه یا مجسمه و بیعها و شراها و این کان یکره ذلک. ایشون میگه درست ما گفتیم ساخت مجسمه زر روح حرامه، ولی لا بأس باقتنائها، اقتناء حفظ نگهداری، بأسی نیست به اینکه کسی مجسمه هدیه برای شما آورد نگهداری تو خونه بذاری، مشکلی نداره. خرید و فروش هم مشکل نداره. خب اینا در تحلیل ادله باید دقیق بررسی کنیم. چه جور به ادله نگاه کردن؟ اونایی که میگن ساختش حرام، نگهداریش حرام، خرید و فروش هم حرام. از اجتهادی چه جور از ادله استفاده کردن؟ وحدت رویه رو در هر سه حکم. و اونایی که در مقابل میگن ساخت حرامه ولی نگهداری اشکال نداره، خرید و فروش هم اشکال نداره، چجور با ادله برخورد کرده. اون کارورزی اجتهادی اینجاست که اون فوت و فنا باید روشن بشه. هازا تمام الکلام در مطلب دوم که نقل اقوال و ذکر نظریه ها بود. مطلب سوم در بررسی ادله هست در جواز یا عدم جواز تصویرگری و مقتضای این ادله. خوب دقت کنید، سه دلیل در بحث تصویرگری مطرح است. اینکه سه دلیل میگیم ممکنه بعضیش دلیل بر جواز باشه، بعضیش دلیل بر حرمت باشه، فعلا سربسته سه دلیل مطرح است. بعضی از آیات قرآن گفته شده ممکنه دال بر جواز باشه، در بین اهل سنت گفته شده، بعضی از آیون نویسندگان هم شاید به تبع اونا اشاره کردن بشه. دلیل دوم روایات است. یکم این میگن روایات داله بر حرمت. حالا محدودش هم چیه باید بررسی کنیم. دلیل سوم اجماع است. سیر منطقی بررسی ادله این است که ما اول آیات قرآن را اشاره کنیم، بعد روایات، بعد اجماع. لکن به خاطر یک خصوصیتی که بعداً روشن میشه ما اینجا ابتدا از روایات شروع میکنیم. عرض میکنیم چند طائفه روایت داریم در باب تصویرگری که هر طایفه ای رو باید سندن و دلالتن بررسی کنیم، بعد جمع بین اینا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. طایفه اول روایاتیست که به عموم یا اطلاقشون تمسک می شود بر این که تصویرگری عمل حرامی است. مطلقا طایفه اول چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه، چه زروح باشه چه غیر زروح باشه، چند روایت در طایفه اول است که باید مورد بحث قرار بگیره. روایت اول، روایت محاسن برقی عن ابیه عن قاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی جبرئیل فقال يا محمد صلى الله عليه وآله ان ربک ینها عن التماثیل، ان ربک ینها عن التماثیل. نسبت به این روایت دو تا بحث داریم، یکی بحث سندی، دوم بحث دلالی. اما در بحث سند سه نکته رو اشاره می‌کنیم. نکته اول و هو العمده، بما اینکه این روایت در کتاب محاسن برقی است و تعداد معتنا بهی از روایات بحث تصویر یا فقط در محاسن برقی است یا در محاسن برقی هم ذکر شده است، لذا لا بأس به این که یک توضیحی نسبت به کتاب محاسن برقی اینجا داشته باشیم. در نگاه به این کتاب دو نظریه وجود داره. بعضی مثل مرحوم قاضی نورالله ششتری میگن این کتاب اینقدر مهم است، کتب اربعه شیعه باید کتب سته بشه. نگید کتب اربعه، باید بگیم کتب سته، همسنگ کتاب شریف کافی است. اون دوتا کتاب دیگه، یکی محاسن برقی و دیگری قرب الاسناد یا قرب الاسناد، فرق نمی‌کنه. در مقابل بعضی از اعلام نجف حفظه الله میگن کتاب اعتبار نداره. و اینجا باید بحث کنیم. سه تا بحث داریم در رابطه با کتاب محاسن. یک، نسبت به مؤلف این کتاب. دوم، نسبت به هویت کتاب محاسن. سوم، نسبت به نسخه موجود که در دست صاحب وسائل و مرحوم علامه مجلسی صاحب بهار الانوار بوده است. و دوستانی که قبلا نبودن در بحث مکاسب محرمه کتاب شناسی های مختلف داشتیم و در اون کتاب شناسی ها بحثای مهمی مطرح شده. اگر به یه شکلی فرصت داشته باشن اون مجموعه کتاب شناسی ها رو ببینن، دوستان هم به یه شکلی در سایت و اینها به یه عنوان کلی مثلا اشاره کنن کتاب شناسی ها یا بحث مکاسب محرمه یه 7-8 کتاب مثلا بحث شده، بررسی شده، ارجاع بدن دوستان نگاه بکنن. بحثاییست که لا بحث به هست، خوبه در دانستن این بحثات جهات مختلف مفید. خب حالا مطلب اول، مؤلف کتاب محاسن برقی از قدماء اصحاب معاصر ائمه معصومین احمد ابن ابی عبدالله معروف به برقی، خاندان برقی از کوفه به قم هجرت کردند، در روستای برقرود یا برقرود قم مستقر شدند، لذا معروف شدند به برقی. خاندان صاحب فضیلتی هستند، روات بزرگی در بینشون است، شاید مهمترینشون همین احمد ابن ابی عبدالله باشه، صاحب کتاب محاسن. نسبت به وساقتیشون اعلام رجالی مثل نجاشی، شیخ طوسی و ابن خزائری اتفاق نظر دارند. نهایت یه نکته است، آقایان میگویند احمد ابن ابی عبدالله ثقتون فی نفسه، خودش آدم ثقه ایست، راستگوست، مورد اعتماده، لیکن از ضعاف حدیث نقل میکنه و به مراسیلم اعتماد داره، لیکن خودش ثقه است. این هم تعبیر شیخ هم تعبیر نجاشی است. مرحوم ابن غزائری هم بفرماید تعن علیه القمیون، مورد تعن قمیین قرار گرفته، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ایشون را از قم بیرون کرد، یک سال در ری بود، البته بعد با احترام رو برگردون به قم و در تشییع جنازش هم نوشتن با سر و پای برهنه شرکت کرد. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری عالم بزرگ و وجیه قم در اون زمان. ابن غزائری میگه قمیون طعن کرده بودن بهش، ولیس طعن فی، طعن نسبت خودش نیست، بلکه انما طعن فی من یرمی عنه، طعن او اشکالش این بود که از غیر ثقه‌ام روایت نقل میکرد، ولی خودش آدم ثقه است. پس وساقت احمد ابن ابی عبدالله برقی صاحب محاسن کان مورد اتفاق این اعلام است. اینجا دقت کنید یک نکته باید توضیح داده بشه و اون نکته این است که از کلمات مرحوم علامه شعرانی در بین متأخرین کن آدم میتونه استفاده کنه که ایشون قائل است احمد ابن ابی عبدالله برقی ضعیف است. و اینو باید بررسی کنیم ببینیم وجه این که ایشون نقل میکنه یا قائل به ضعف است مثلا چیست، و آیا اون وجه میتواند معارضه کند با قول شیخ طوسی و نجاشی و بعد بگیم تعارض جارح و معدل است، پس تساوت، پس مثلا دلیل بر وساقتش نداریم. احمد بن ابی عبدالله سرحلقه خیلی از روایات، شیخ کلینی، شیخ دوسی، شیخ صدوق، صدها سند ببینید احمد بن ابی عبدالله در سنده. لذا این نکته رو بررسی کنیم که بعد سوژه نشه برای کسی بگه این مثلا علامت زر. توضیح این نکته این است که مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی در باب و ما جاء فی الاثنا عشر و نص علیهم، که در این باب روایاتی رو که تصریح شده به ائمه دوازدهگانه شیخ کلینی می آورد. خوب دقت کنید، یه روایت اینجا نقل میکنه شیخ کلینی، سند اینه: عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی، همین صاحب محاسن که محل بحث ماست، ان ابی هاشم داود ابن قاسم الجعفری ان ابی جعفر الثانی، روایت از امام جواد علیه السلام نقل میشه، حدیث مفصلی است. مردی آمد خدمت حضرت امیر، یه مردی که حسن الهیئه بود، لباس خوب، آدم مرتبی بود، به حضرت سلام کرد، عرض کرد، امام جواد نقل میکنن، به حضرت سلام کرد، عرض کرد من سه تا سوال از شما میکنم، با این سه تا سوال میخوام آزمایش کنم ببینم اگه پاسخ درست داده شد معلوم قوم حق شما رو تصحیح کردن، مقدم رو مؤخر قرار دادن. اگه این سه تا سوال پاسخ داده نشد معلوم میشه انتم و هم شرع سوا، شما و او بقیه اصحاب که حق شما رو غصب کردن مساوی با هم، فضیلتی نداره. حضرت به امام حسن فرمودن جوابشو بده، سوالاش مطرح کن، به امام حسن فرمودن جواب، امام حسن جواب دادن، روایت خیلی مفصل. بعد که جواب دادن اون آقا گفت که شهادت میدم که شما امام برحقی، بعد از شما امام حسن است، و دوازده امام رو ذکر کرد تا به نام حضرت حجت رسید. گفت اشهد علی رجل من ولد الحسن لا یکنا ولا یسمى حتی یظهر امره، یظهر امره فیملأ قسطا کما ملأ الجور. اشاره به حضرت حجت هم کرد، دوازده امام رو به نام ذکر کرد، شهادت میدم هر کدام قائم به امر الله هم. بعد رفت. امیر مؤمنان فرمودن به امام حسن برو دنبالش. حضرت رفتن، گفتن رفت. از امیر فرمودن این خضر بود که اونجور سوال کرد تا دیگرانم بفهمن بالاخره که یه حق قصد شده است. خب این روایت خیلی جالبی مهمم است. شیخ کلینی سند و نقل میکنه، در سند احمد ابن محمد برقی است، روایت رو میاره. بعد یه سند دوم ارائه میده شیخ کلینی و یه نکته زیر سند داره که اینا رو ببینید بعد چطور به تضعیف احمد ابن محمد برقی میرسی. شیخ کلینی سند دوم رو اینجوری ارائه میده، میگه حدثنی محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسن الصفار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی هاشم مثله سوا. شیخ کلینی میگه یک سند دیگه هم دارم به این روایت برقی، روایت تسمیه دوازده امام، محمد ابن یحیای شیخ کلینی از صفار از احمد ابن ابی عبدالله برقی از ابی هاشم درست همین روایت او هم نقل کرده. بعد مرحوم کلینی اضافه می کنند قال محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که یه حدیث برای من نقل کرد با این سند، این جمله رو گفت: فقلت لمحمد ابن حسن، به صفار گفتم یا ابا جعفر وددت ان هذا الخبر جاء من غير جهت احمد ابن ابي عبد الله. محمد ابن یحیی به شیخ کلینی عرض میکنه، میگه به صفار که شیخ من بود گفتم یا ابا جعفر دوست داشتم این خبر به این مهمی از غیر طریق احمد ابن ابي عبد الله به من میرسید. احمد ابن ابي عبد الله برقی، کاشکی ناقل یکی دیگه بود مثلا. محمد ابن یحیی میگه این جمله رو که گفتم صفار اینجوری گفت: لقد حدثني قبل الحيره بعشر سنين. اینو بعد توضیح میدیم یعنی چی. لقد حدثني قبل الحيره بعشر سنين. فعلا اینو توجه کنید، مرحوم علامه شهرانی میگه این حرف چرا محمد ابن یحیی گفت که ای کاش از یه طریق دیگری این روایت به میرسید، به ما میرسید. علامه شهرانی میگه محمد ابن یحیی نظرش این است که احمد ابن محمد خالد برقی ضعیفه، لذا چون ضعیفه میگه کاش که یکی دیگه ای رو نقل کرده بود. پس کنه بگیم این عبارت شهادت از سوی محمد ابن یحیی به ضعف احمد ابن ابی عبدالله برقی. احمد ابن ابی عبدالله برقی توسط محمد ابن یحیی تضعیف شده، توسط نجاشی و شیخ طوسی و ابن غزائری توثیق شده، تعارض و تصادم. پس احمد ابن ابی عبدالله ثقه نیست. این شبهه ایست که باید پاسخش داده بشه. خوب دقت کنید، عرضمون این است که این جمله نمیتونه تضعیف احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله برقی باشه. حالا تضعیف هم باشه در مقابل اون توصیقات تا به مقاومت نداره، ولی مقابل ما از کنیم تضعیف هم نیست. توضیح مطلب این است که در این جمله دو تا احتمال ممکنه. کسی همین نگاه علامه شهرانی رو قبول کنه، بگه این سوال دلالت میکنه احمد ابن ابی عبدالله در نزد محمد ابن یحیی ضعیف بوده، لذا میگه کاش کس دیگه ای رو نقل کرده بود، چون احمد ابن ابی عبدالله ضعیف. یک احتمال که هیچ ظهوری در ضعف نداره. دقت کنید، اگه این نکته هم اگه این احتمال هم باشه، خب ممکنه به خاطر اینکه احمد ابن ابی عبدالله از ضعاف نقل میکنه، محمد ابن یحیی بگه کاش که کس دیگه نقل کرده بود این حدیث، از ظهور نداره در اینکه خودش ضعیفه. این یک احتمال. احتمال دوم بله، حالا الان توضیح میدم. احتمال دوم این است که دقت کنید در بین علما و روات عصر بعد از وفات امام عسکری علیه السلام ازش تعبیر میشه به عصر حیرت، عصری که جمعی از شیعه متحیر شده. یه مرتبه امام غائب شد، عصر حیرت شد برای جمعی از شیعه که ابو غالب زراری میوقع از گردن تو رساله خودش عبارتی داره، میگه عصر ابتلاء شیعه بود. و خیلی جالبه، بازی یه وقتی به نظرم تحلیل کردم، عرض کردم که هر مکتب دیگری بود با غیبت و فقدان رهبرش اون مکتب دچار چالش میشد، لیکن مکتب تشیع رو خوب ترسیم کردن. بعد علمای بزرگی هم مثل ابن قوه در این عصر وارد شدن و این حیرت جمعی از شیعه را از بین بردن. عصر حیرت. حالا دقت کنید، سوال اینه، میگه کاش غیر احمد ابن ابی عبدالله حدیث را نقل کرده بود. برای چی؟ برای اینکه احمد ابن ابی عبدالله 15 سال بعد از وفات امام حسن عسکری زنده است، خودش در عصر حیرت است. محمد ابن یحیی میگه نکنه این حدیث جعل شده باشه، نکنه یه جوری در عصر حیرت یه حدیث گفته شده باشه. در عصر غیبت میگه 12 لا یسما لا یکنا یملا الارض عدلا بعد ما ملعت جورا. وقت صفار جواب میده، میگه آقا احمد ابن ابی عبدالله 10 قبل از زمان غیبت این حدیث رو برای من نقل کرده است. فکر نکن بعد از زمان غیبت نقل کرده است. اگه این احتمال رو بگیم که جواب کاملا با این احتمال ملائمه، اصلا نگاه به وثاقت احمد ابن ابی عبدالله نیست. میگه احمد ابن ابی عبدالله که یه حدیث رو برای شما نقل کرده در زمان غیبته. ممکنه کسی بگه درست کردن شیعه این حدیث رو. و جواب صفار اینه بابا 10 قبل از زمان حیرت و زمان غیبت یه حدیث رو برای من نقل کرده است. با این احتمال به نظر ما هیچ جمله دال بر ضعف احمد ابن ابی عبدالله نیست. تازه همون احتمال اول هم دال بر ضعف خودش نیست. لذا نتیجه این که در مطلب اول احمد ابن ابی عبدالله برقی خودش ثقه است، به تصریح اکابر رجالی مثل نجاشی، شیخ طوسی و ابن قزایری، و این جمله سو احتماله نه طبق احتمال اول و نه یقینا طبق احتمال دوم هیچ دلالتی بر ضعف خود احمد ابن ابی عبدالله برقی نخواهد داشت. لذا توصیف آقایان معتبر با وسقتون فی نفسه. این مطلب اول. مطلب دوم نسبت به کتاب محاسن برقیز چه کتابی بوده که توضیحاتی عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام. سیدم بخیر. بفرم چشمت بصیرت میخواد. بفرم.
جا این که میگه این کاشکی غیر از احمد نمونده هست.
بله.
و من میگه در دوران قبل از هجرت و دوران هجرت در تأثیر داشته.
نه در او در نقل نگاه کنید. مرات العقول رو ببینید.
چرا میگه غیر از
مرات العقول رو ببینید؟ فکر میکنم جلد ششم مرات العقول فل جمله همی احتمال شماره مرحوم علامه مرحوم مجلسی مطرح میکنه. حیرت رو به حیرت او بابا ربط میده، به حیرت احمد ابن ابی عبدالله ربط میده. نه این نیست. نگاه کنید، اولا با اون قرینه ای که ما گفتیم حیرت اونه، بعدم اصلا احمد ابن ابی عبدالله برقی خودش زمان حیرت نداشته، اشتباه قمیین بوده. یک سالی هم که آمده ری با روات ری مرتبط بوده،
نسبت
غالی بودن نه، ما هیچ نسبت. بله، یک آدمی که خودش بیه از این متأخرین در این ملاقه مقالم نمیشه اسمشو گذار دور وقت دیدم که مثلا نوشته او جزء غلات و نمیدونم بعد رفت به غلات ری پیوست. گفتم خدایا کدوم قریبه، از کجا اصلا؟ ببینید اصلا اشکال اوی هم بس غلات نبوده، اشکال اون بوده که یعتمل علی المراسیل و یروی عن الضعفا، لذا اشکال محتوایی نمیگرفتن قمیون بر او. اشکالی که میگرفتن این بوده، لذا امر مشتبه شد بر احمد ابن محمد ابن عیسی، بیرونش کرد بابا از قم برو. بعدم فهمید او اشتباه کرده، نه اینکه او زمان حیرتی داشت بعد در او زمان حیرت بعد توبه کرد. چون توبه کرد احمد ابن محمد ابن عیسی دوباره او را آورد قم. نه، احمد ابن محمد ابن عیسی فهمید اشتباه کرده، لذا پای جنازه این آقا سر برهنه پای برهنه شرکت کرد، آمد با احترام هم دوباره به قم برش کرد. لذا دلیلی اصلا نداریم، قرینه ای نداریم. بله، عرض کردم این آقای منزوی او در یه نوشته سابقه دیدم که نوشته بود که مثلا ایشون از قم رفت و با غلات ری، هرچی فکر کردم کجا اینا را آورده ای آقا، و کم لهو من نظیر که نکات خودشون را بر تحقیقات تاریخی و بررسی های رجالی تطبیق میدن نتیجه میگیر. ما هیچ دلیلی بر غالی بودنش نداریم، هیچ کدوم از اینا نیست. و
این که برخی میگن علت اخراج
اینا هم ادعا میشه. ما هم یه وقت دیگه به یه مناسبتی بحث کردیم اینا، هیچ کدوم ببینید اینا یه احتمالاتیست که قرینه مطمئنه بر هیچ کدومش نیست. اون چه هست با توجه به گزارشگری های متقن رجالیون، سه نفر از رجالیون ینقل عن الضعفا و یعتمد المراسیل.
همین که کتابشون
حالا میرسیم کتاب محاسن بررسی میکنیم. اصلا کتاب محاسن دائرة المعارف بوده، هیچ رویه بو و عرفا و اونا نیست. ابدا خوره بحث میکنیم، اشاره میکنیم. مطلب دومون راجع به خود کتاب محاسن بحث میکنیم، اشاره
میکنیم.
نه ببینید این عیبی نداره. همینقدر نگاه کنید، یک کسی میاد فرض بفرمایید که در یک زمانی که طرف مثلا در اوج دیگه قدرت و ایناست، یک فضیلت سابقه برای اون نقل میکنه، که آقا که الان در اوج قدرته 20 سال قبل هم اینجور بود، نماز شب میخونه اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود. بعد کسی دیگه بگه چون این آقا الان نقل کرده، بگه کاش که یک کسی دیگه نقل میکرد. او جواب رو ببینید کاملا با این احتمال ملائمه. کاش که کسی دیگه نقل میکرد، میگه بابا همین رو قبل از زمان، قبل از این زمان قدرتش هم نقل کرد. یعنی نشون میده که آقا نگاه اینه که چون در این زمان اون سال 280 طبق قول ماجیروی حفید خودش یا طبق نقل ابن غزالی 276 از دنیا رفته، بالاخره 12 سال 15 سال در عصر حیرت میزیستم، این احمد ابن محمد خالد برقی میگه کاش دیگری نقل میکرد، یعنی دیگری که در این زمان نبود متقدم برقی بود. میگه بابا خود اینم قبل از زمان حیرت نقل کرده است. لذا ببین اصلا افروز محمد ابن یحیی داره میگه آقا کاش غیر از اون نقل میکرد.
یعنی این زمان مثلا
خاطره
دشمنان به ما تن نزنن که
الان اینا شیعه درست کرده اینا رو. نه خیر، 10 سال قبل این آقا نقل کرده این رو. با یه احتمال قویش، تازه همون احتمال اول هم باشه اونم داله بر ضعف خودش نیست، عیبی نداره. کسی که یعتمد علی المراسیل ینقل عن الضعفا، طرف بگه آقا کاش که یکی دیگه میگفت. پس تازه طبق احتمال اول هم آفرین یه مقدار با جواب ملائم نیست. اگرم تازه اون احتمال باشه، بازم اون احتمال داله بر ضعف خودش که نیست، ممکنه با اون خاطر ینقل عن الضعفا باشه که میگه کاش که کسی دیگه نقل کرده بود. لذا این زب تصریف ازش در نمیاد. اینم که علامه شهرانی میگه محمد ابن یحیی قائله که او ضعیف است، نه اینجوری نیست. و کجا میدونیم ما دوزه احتمال در مسئله؟ لذا ضعف صریح نیست که تعارض کنه با توصیقات. نکته ما اینه که بله؟ نه نه، روایت کنون راوی بعدی سقطون عال عند الائمه، ولی بالاخره خود نظام احتمالی که ما میگیم نکته است که آقا کاش دیگری نقل کرده بود، یعنی کاش دیگری که در زمان متقدم بود اینو نقل کرده بود برای ما، که دیگه بالاخره برای شما آقای صفار کاش کسی نقل میکرد که در عصر حیرت خودش نبود. خب به خاطر اینکه در زمان حیرت محمد، ببینید احتمال بسیار ضعیفی است که ممکن است، اینو ما به عنوان احتمال 10% انکار نمی کنیم که محمد ابن یحیی او رو ضعیف می دانست، لذا گفته کاش کس دیگه نقل کرد. ولی دو احتمال دیگه هم هست. بله، در تشییع جنازه‌اش پای برهنه شرکت کرد و اینا. لذا ببینید اون چه مهمه، اون نکته که بنده میخوام عرض کنم اینه که آقای شهرانی این ظهور در ضعف نداره که ای رو شما به تعارض بعد بندازید. ایشون دیگه نمیگه ای رو، ولی ممکنه بعد کسی از محققین بیاد بگه آقا ببینید این داله بر ضعف، این تضعیف در مقابل اون توصیفات مثلا تعارض و تساقط مثلا. حالا شبهه ای بود که گفتم مطرح بشه و پاسخ دادم. بله خب این نکته خوبیه، بخونید عبارت شدن و این نکته خیلی خوبیه. آقا میگن ما دیروز به ابن ادریس نسبت دادیم که مطلق، به ابن براق نسبت دادیم مطلق تماثیل رو ایشون، چون میگه من تماثیل ابن براق مطلق. آقا میگن از کتاب نکاح باب الولیمه یه قرینه ای میارن که ممکن مقصودیشون از تمثال همون تمثال مجسم باشه فقط. این خوبه، محفوظ بدارید. ما بدتر میگردیم در بحث ادله ذات ارواح دیگه، بله، یعنی اونجا اطلاق داره شامل ذات ارواح و غیر ذات ارواح. ما اینجوری گفتیم. آقا میگن نه، ممکنه از اون عبارت استفاده کنیم که فقط تحریم مال ذات الارواح، لذا تمثالی هم که ایشون میگه مثل حرف مترزی در المغرب مقصود تمثال ذات الارواح هست. اینه برمیگردیم بهشو. حالا اینه من نهیده بوده، این خیلی خوبه. در روایات ببینیم آیا تماثیل که در روایات آمده چجوری از چی استفاده کنیم ازش، این مهمه. بعدم به نقل اقوال برسیم، سایر اقوال رو هم بررسی کنیم. مثلا ببینید شیخ مفید میگه و تماثیل المجسمه، خب این اطلاق داره. ما گفتیم ظاهر چه سر روح چه غیر سر روح ممکنه، دیروز من این رو اشاره کردم چون احتمال این رو میدادم بعد از درس، ممکنه یک قرینه ای از یک جای دیگه مطالب شیخ مفید پیدا کنیم که مقصود از این تمثال تمثال ذر روح هست فقط، که باز عملا ذر روح و غیر ذر روح رو شامل نشده. اینا رو باز احصا کنید خیلی. حالا مهم ادله یه دیگه، برسیم ببینیم ادله چی باید استفاده کنیم. احسن
برداشت
صفار. بله. محمد ابن یحیی.
برداشتی که صفار کرده از خط محمد ابن یحیی، آیا حجت میشه برای ما که بگیم که این طلا امداد جمع؟
نه، ببینید محمد ابن یحیی ثقت و از بزرگان رواته. اگر این حرف به اون ظهور در تضعیف داشته باشه، یعنی کن محمد ابن یحیای ثقه و آدم خبیر و رجالی، آدم بزرگی در حلقه بسیاری از روایات، استاد شیخ کلینی، کن میگوید احمد ابن ابی عبدالله ضعیف، و این ضعف با جواب بدیم. من اگه داله بر این معنا باشه، خب بله احتمال داره کسی بگه آقا این معارضه میکنه با اونا، ممکنه کسی جواب بده خب رویت رجالی اون مثلا چقدره چنین، لیکن خب سر حلقه روایات برای خودش محمد ابن یحیی آمده به خیلی بزرگیه.
اما معصوم نیسته، ممکنه
عقب فهمیده بعد
ما یه جور دیگه فهمیده باشه. من
نه ببینید، ما میخواییم بگیم ظهور غایت و ما نقول این جمله ظهور در تضعیف احمد ابن محمد ابن یحیی نداره، این خلاص
جوابی که افکار داره دشمن از عدم فهم کلام محمد ابن
یحیی
باشه.
چون دو احتماله محمد ابن یحیی بلا خلاص، نه ظاهرش اینه که او حرفی زد که بعد صفارم جواب داد قانع شد، بعد پرتغل نکرد دیگه، گزارشگرم شیخ کلینیه، معلوم میشه فهم همین بوده مثلا که آقا کاش یک کسی نقل میکرد قبل از زمان حیرت مثلا، این خوب بعد ایشون که بابا 10 سال قبل از زمان حیرانی رو بود. بله اینم نم احتماله، ولی بالاخره دیگه ظهور در تضعیف نداره، مخصوصا با اون احتمالی که ما گفتیم اصلا دیگه هیچ ربطی به شخصیت احمد بن محمد بن یحیی نداره. اصلا
یه
سوال دیگه این که مشهور میگن که تنافی دلیله، بعد شیخ رسالی میگه تنافی مدلول، فرق دلیل و مدلول چیه؟ حالا میگی میگی مشهور میگن تنافی المدلولین، مرحوم شیخ یاد است مرحوم شیخ میگه تنافی دلیلین، حالا به اعتبار مدلوله. نه ممکنه حالا تلازم، حالا میگیم سب کنی در بررسی ها خودمون میگیم چی باید بگیم چی کار باید بکنیم. مثلا این یه حرفا سر بیزاری تراشیده
نمیدن.
ببینید الان برای اینکه حرف مرحوم شیخ توجیه بشه، ما 8 و 10 دقیقه شروع کنیم، بعد دوستان میگن ما قبلش درس داریم شما 8 شروع میکنیم 8 و 10، الان یه چند دقیقه خوبه. ببینید مرحوم شیخ کنه اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه گاهی تنافی مدلول برطرف میشه، به تکاذب دلیله منجر نمیشه، مثل بابا آموخاس. آموخاس وجدانن عموم خصوص مطلق در یک قسمتی از مدلولش با هم تنافی دارن دیگه. او میگه اکرم العلماء، میگه لا تکرم الفساق منه، ولی آیا این تنافی مدلوله به تنافی دلیله این میرسه؟ یعنی این دلیل میگه تو دروغ میگی، اونم میگه تو دروغ میگی؟ نه، جمع ممکنه تنافی مدلوله به تنافی دلیله نمیرسن. لذا مرحوم شیخ انصاری میگه اگه اینجوری میخوای تعریف کنید که شامل این جمعای عرفی نشه، بگید تناف دلیله، تعارض تنافی دلیله اینه. یعنی باید به یک جایی برسه که این روایت رو تکذیب کنه، اونم اونو تکذیب کنه. ممکنه دو تا روایت باشن مدلولشون با هم تنافی داشته باشن، بعدا دقت کنیم به تنافی دلیله نرسن. یه حرف من رو میشه
زمان
دیگه بعدا دیگه لگد مال نشه. حالا یادم نیست عبارت چون چیه، باید بیاریم بخونیم ببینیم چی میگه. آقای زاکر این نامه یکی از طلبه های ترهی برای سازاد داده شما.